گذاری و در امکانه های مساعدش بتونیم پیدا کنیم. انشاءالله ما علی محمد و آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در رابطه با مقصد سوم و بحث مکان نمازگزار، بحث به اینجا رسید که خود مکان یه جنبه ظاهری دارد و یه جنبه باطنی. جنبه ظاهری مکان همونه که فقهای بزرگوار برا ما نقل کردن که باید تصفی نباشد، طاهر باشد تا نماز قبول باشد. یعنی نمازگزار به شرط رعایت مکان نمازگزار مورد قبول است. این یه اصل. بعد اشاره شد به روایت پیامبر صلوات الله علیه و آله که فرمودند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، کل زمین رو خدا برای من و دین من مسجد قرار داده است. یه نتیجه‌ای که امام رحمت الله علیه از این روایت گرفتن این که پس آداب مسجد که عبارت هست از این که انسان خودش رو در محضر حق ببینه، مشغول ذکر حق ببینه و به حد اقل دنیا بسنده کنه، باید در کل زمین مستقر باشه. یعنی قاعده مسجد رو که ما در مسجد خاص به کار میبریم در کل زمین هم به کار ببریم. بعد فرمودن که ما روی این زمین آداب زندگی زمینی رو بر اساس اینکه زمین یک مسجد است رعایت کنیم. یعنی زندگی زمینی یعنی زندگی در یک مسجد با آداب یک مسجد. و اون وقت چون ما همیشه در این زمینیم، یعنی مدت 70-80-40-50 سال، پس در مسجد معتکفیم، پس قاعده اعتکاف رو رعایت کنیم. کسی که در مسجد معتکف است بیشتر وقتش را با ذکر الله به سر میبره و به حد اقل ارتباط با غیر خدا بسنده میکنه. بعد میخواد بفرماد که پس خودتا در روی زمین اینطوری ببین که در واقع تو در مسجدی هستی که معتکفی، آداب مکان رو رعایت کن. حالا فرمایش پیامبر و تذکرات امامو داشته باشید. جمله معترضه من اینه که اگه اینجوری مردم زندگی بکنن و میکردن، شما حساب کنین چقدر تلفات زندگیشون کم بود. گفره میگه دیگه، میگه عمر ما به جهت مردم سخت شد نه به جهت خدا. یعنی عمر ما رو مردم سخت کردند و درازیه پر مشکلی را بهمون دادن. یعنی فلسفه خلقت اینه که آقا اومدی رو این زمین، همطور که اینا بحث شده است، یاداوری خوبیه. اصلا ما خلقت الجن والانس لیعبدون، یعنی اصلا فلسفه حیات زمینی بندگی است. با این دید فرمودن که آداب زندگی زمینی رو آداب مسجد کن و اون وقت حد ارتباط با مسجد رو بشناس، اون وقت حد زندگی زمینی را همون حد قرار بده. بعد فرمودن که خب یه مسجد داریم، کل زمین است طبق روایت پیامبر، پس کل زمین برای مؤمن مسجد است. من امید دارم که شما انشاءالله تو طول این هفته که گذشت رو این فکر کنید. یعنی این پیغمبر و دین و امام اومدن که نوع برخورد ما را با زندگی درست کنن. یعنی حساب کنید ما برخوردمان با این زمین چنین برخوردی باشه، تو طول این هفته دائم توجه ما این بوده باشد که در واقع روی زمین حکممون حکم در مسجد مقیم بوده است. شده تو مسجد مقیمی، اصلا کل زندگی زمینی اینه. جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، ارض رو خدا برای من مسجد قرار داد. خب حالا با این دید ببینین آداب مسجد که تازه درش اعتکاف کنیم چیه؟ یه همچی برخوردی با زندگی زمینی پیدا کنیم، خیلی فرق میکنه، خیلی نوع نگرش و انتخاب و دید ما تغییر میکنه. و آخرش که چی؟ بعد فرمودن که پس یک، این زمین مسجد است، به یه اعتبار بدن ما مسجد است برای قوای ما. همینطور که ما در جهان در زمین باید آلوده به وسوسه شیطان نشیم، حالا بدن ما مسجد است، قوای ما، فکر و ذهن و چشم و گوش ما، اینا هم آلوده به شیطان نشن. یعنی آداب حضور در مسجد رو رعایت کنیم. حالا در مرتبه دوم مسجد کجا شد؟ مسجد بدن شد. نه اون که در مسجده چی شد؟ قوا. حالا سوم چی؟ بازم مسجد. همطور مسجد داریم، همطور مکان داریم، بدن برزخی مسجد است که کی درش قرار بگیره؟ قلب قرار بگیره. حالا آداب قرار گرفتن در مسجد نیست که آلوده به ذکر، آلوده به وسوسه شیطان نشه. خب مواظب باشیم قلبمون نشه، وگرنه مکان رو ادبش رعایت نکردیم. همینطور که اگه مکان نمازگزار قصبی باشه، طاهر نباشه، نماز قبول نیست. خب در هر مرتبه نماز قبول نیست. نماز قبول نیست یعنی چه؟ یعنی نمازگزار رو قبولش نمی‌کنن، یعنی نمازگزار توجهی بهش نمیشه، یعنی حق عبد را جذب نمی‌کنه. چه فایده ای پس؟ زندگی مفید نیست دیگه. بعد از این مقدمات رسیدیم به صفحه 104 پاراگراف دوم. احتمال دارد در یه فرصتی ما دوباره برگردیم، یعنی ما پاراگراف اول صفحه 104 رو احتیاط به یه مقدماتی نسبتاً مفصلی دارد که فکر کنم بعداً آهسته آهسته اون مقدمات رو طی کنیم. در صفحه 104 خیلی نکته خوبی میگن در پاراگراف دوم. میگن آقا مهم سالک، ببینید ما هر کدوم یه مهم می‌داریم دیگه، هر کدوم ما یه مهم می‌داریم. مثلا یه کسی که می‌خواد بره خونشون، مهمش اینه که با تاکسی بره یا با اتوبوس بره، یا مهمش اینه که برسه خونشون، وقتشو صرف این بکنه که من حالا اگه با اتوبوس برم چی میشه یا تاکسی، اینا فرق قضیه است. مهمش رسیدن به خونه است. فرمان مهم سالک یاد خداست تو تمام این بحث. یعنی اصلا اگه دقت کنید از اول کتاب عزیز آداب و صلات تا اینجا این محور را بحث شد، بقیهش نه که آقا هر جا مهم بده گم نکن. تو لباس پوشیدن، طهارت لباس ها برای یاد حق بودن. در مکان توجه به حق شرط است. در تحت طهارت، در ستر عورت، اونا که گذشته است. شما این مهم ما ذکر حق است، یعنی این حق از قلب نره. حالا نتیجهش التفات بفرمایید. وقت اگه یاد خدا بکنی آهسته آهسته، در هر موردی معرفت الله درمون بیشتر میشه. معرفت الله اگه بیشتر شد، خب بیشتر میشناسیم خدا را. بیشتر که شناختیم مراوده بیشتر میشه. مراوده که بیشتر شد، چراغ خاموش کن خورشید سر زد دیگه که چی؟ وقتی که اگه همه مطلبی نیست، شما اینا مطمئن باشید هر کاری میکنین برای این است که با خوبی مطلق ارتباط پیدا کنین. مگه ما اگه حتی ساختمان میسازیم برای چی میسازیم؟ برای که یه امنیتی پیدا کنیم بتونیم مطلب خودمون رو گیر بیاریم. مطلب خودمون خوبی مطلق یعنی خداست. میخواید برای اینکه مطلب بیشتر محکم بشه، من این پاراگراف رو باز میخونم تکرارش خوبه، یعنی با یه این با یه همچنین نیتی که ما چی میخوایم تو این دنیا. میفرماد و سالک الالله را، سالک الالله یعنی اون که راه افتاده است، اما تازه به طرف کی را افتاده است؟ به طرف حق را افتاده است. اون که الان دنیا سالک است که اون اصلا بحثی روش نداره، اصلا وارونه میره. و سالک الالله را در همه مقامات سلوک مهم دیگر است. در یعنی خود سلوک مهم نیست، خود مکان مهم نیست، تطهیرم مهم نیست، سترم مهم نیست، طهارتم مهم نیست، مهمش چیز دیگه است که غفلت از آن به هیچ وجه روا نباشد، بلکه غایت سلوک و لب لباب آن همین مهم است. و آن است که در جمیع حالا و مقامات از ذکر حق غافل نباشد. میشه دام یعنی حتما شدنی است و غیر این زندگی را در سراب گذروندن است مطمئنا. خب پس یک چی شد؟ پس مهم هر کسی که راه افتاده است به طرف خدا یاد حق، ذکر حق. حالا و از جمیع مناسک و عبادات معرفت الله را طلب کنند، یعنی یاد حق باید بکنه. حالا این حق چیه؟ پس خدایا من دنبال تو هم، اما تو خودت به من بشناسون. پس در نماز، در روزه، در حج یاد حق مقصده. و باید چی بخواد؟ معرفت الله بخواد، خدا را بخواد بشناسه. شاید ذهنتون بره روی این مسئله که اگه نشناسه چطوری یادش بیاد؟ نه دیگه، اون شناخته اولیه، شناخته اجمالی است، کافی نیست. رو هم رفته هر بچه هم خدا را میشناسه، خدا از شما هر بچه هم خدا را میشناسه، ولی این کافی نیست. باید در عبادات یاد حق داشته باشه تا خدا خودش رو بیشتر به اون بشناسونه. پس چی شد؟ حالا ببینیم به نتیجه خوبی میرسیم. پس چی طلب کنه؟ معرفت الله را. بعد چطوری عمل کنه؟ یاد حق را. همش به یاد حق باشه، اما دنبال شناخت خدا باشه، یعنی شناخت اولیه نه، شناخت بیشتر. و در همه مظاهر خدا جو باشه. این خیلی چیز خوبیه. حالا من به چی میرسیم؟ میگم شاید برگردیم. یعنی شما دنبال چی میخواین تو این دنیا باشی؟ مگه غیر این که ما میخواییم دنبال خدا باشی؟ یعنی دنبال دیگه چی میشه باشی؟ یعنی دنبال هر چی که باشیم اگه مقصد خدا نباشد همون جهنم ما میشه. شما دنبال این باشین که قرآن حفظ بشی دیگه، از این بهتر؟ کتاب خدا را. اگر مقصدتون خود خدا نباشه، اون وقت اگه یه آیه یادتون رفت غضب میگیره دیدون، میگه غضب جهنم نیست. Yeah. اما اگه خدا رو بخوام، حالا قرآن حفظ میکنیم، خود خدا گفت منو در کلامم بیان. امام میفرماد که من در کلام خدا رو میابم. ببینیم تو قرآن خدا جو بودن بهشته، در قرآن مقصد باشد خودش سطمه میزنه آدم. غضب یکی از شکلای جهنم است، اصل جهنم هم غضب محض است، داریم هم در روایت. حالا دوباره میخوایم برگردیم. و در همه مظاهر خداجو باشد، یعنی ما دنبال خدا. حالا چطور خداجو باشد عرض میکنم، بریم و برگردیم. و نعمت و کرامت او را از خلوت و مصاحبت باز ندارد. درست شد؟ نعمت و کرامت. بالاخره خدا یه نعمت هایی به ما میده، دنیا را میده به ما، یه کرامت هایی به ما میده، یه گاهی دلی، نماز خوبی، اینا را میده، لطف میکنه به ما. حالا اگه به نمازمون نظر کنیم یا نه به نعمتمون نظر کنیم، یعنی با چی خلوت کرده؟ با نماز، نه با خدا از طریق نماز. به چی نظر کردیم؟ به نعمت، نه به خدا نظر کنیم در نعمت. کار نکنیم، این خودش بدبختیه. میگه پس عکسش کن، نعمت و کرامت تو را از خلوت، خیلی این لغت خلوت خوبه، یه بار دیگه خودشون خوب گفتند، یعنی در هر حال به یاد خدا بودن، نه یعنی در جمع نبودن و فرار از جمع بودن. قبلا داشتم، یعنی خیلی فرق است. یه کسی که همین حالا که اینجا نشسته است بین شما در خلوت با حق باشه، یا کسی که در خلوت از آدم ها باشد، یعنی با آدم ها باشد میشه. البته اون یه اصل خوبیه که عموماً انسان ها باید یه شرایطی را برای خودشون تو قسمت از ساعت های زندگیشون فراهم کنن که بیرونی ها حواسشون را پرت نکنن. خب هست، انصافاً هست، قطعا گاهی شما دقت کردید، حالا جمله معترضه است، یه جای دیگه میخواییم بحث کنیم، کسایی که خیلی از درون فاصله دارن خیلی بیرون رو جلوه میدن، حتی نور زیاد. یه وقت شما میخواین جاده را ببینید، یه وقت میخواین اینقدر ببینید که هیچی دیگه را نبینید. دقت کردین گاهی؟ یه وقت میخواین یه پیراهن بپوشید که بدنتون را بپوشانید، یه وقت میخواین اینقدر پیراهنتون جلوه کنه که هیچی دیگه براتون جلوه نکنه. یعنی من میخوام بگم یکی از بیماری های تمدن جدید نور زیاد است. ما نمیخوایم نور زیاد، یعنی ما حالا مسجدمون در یه بار خب اثرم داره واقعا، در یه جلسه بودیم، یکی از عزیزان فرصت بود، بنا بود یه روح برزخی یکی از روحانیون تشریف بیارن، به عهده ایشون بود بیاد یا نیاد، بعد سر وقت نیومدن، با اینکه گفته بودن قبلا میایم تشریف نیوردن. بعد یکی از عزیزان احتمال داد که مال نوران بیش از حد نیاز نور داشتن اتاق است. یعنی اینجوری میشه گاهی که اگه کسی از درونش خیلی فاصله بگیره باید بیرون خیلی مشغولش کنه، اگه نه اون وقت اذیت میشه. یعنی نه قفلتش محض است نه حضورش محض است. این آدمی که بین قفلت و حضور است اذیت میشه، یا باید حضورش محض کنه که خلوت داشته باشد با حق در بین جمع باشه. این آدم باید خیلی یک کاری نکنه که شرایط حواسش را پرت کنه. رنگ زیاد، اصلا پدیده رنگ زیاد، جاش اینجا نیست این بحثا، ولی چون میخوام خلوت را بگم، رنگ زیاد در و دیوار از رنگ طبیعی طبیعت انسان فاصله بگیره، اینا خودش اثر داره. یه وقت از طبیعت اینقدر زیباست که در بین سبززارها یه گلهای زیبان پیداست، خداجو این گلها رو یه جوری میبیند که از حق غافل نمیشه، دنیاجو همه زندگیش همین گلا میکنه. راست گل به گلا نگاه نمیکنه، راست زندگی به گلا نگاه میکنه. این دوتا فرق میکنه، یکی است که با خدا خوشه، این یه جور دیگه دنیا رو نگاه میکنه. حالا اصل بحث از دست نره، میفرماد که جمله رو نگاه کنید، و نعمت و کرامت. نعمت مشخصه، ما در روایت در تعریف داریم که شکر یعنی منعم رو در نعمت دیدن، این خوبه. اما اگه خود نعمت رو ببینی دیگه نعمت نمیبینی. نعمت خدا وقتیست که خدا رو آدم در نعمتش ببینه، خیلی هم کار خوبیه. میفرماد یه طور نشد که خلوت و مصاحبت، یعنی ارتباط با حق از بین بره. بعد میفرماد که این یک نوع استدراج است. استدراج میدونی یعنی چه؟ یعنی آهسته آهسته انسان را به عذاب کشاندن. خدا گاهی بندش رو نعمت بهش میده تا یاد خدا بندازدش. اگر بنده نعمت را بگیره خدا رو فراموش کنه، آهسته آهسته از طریق همین نعمت به جهنم میرسوندش. کاری که با فرعون کرد، کاری که با شاه کرد. یعنی نعمت و کرامت فرق نمی کنه. من یه کرامت هایی دارم، مستجاب و دعوه حتی داریم، مگه در تاریخ شما نداریم؟ مستجاب و دعوه بود، ولی چون کرامت را دید نه خدا رو، آهسته آهسته کارش به جای بد کشید. میگه که نعمت و کرامت اونا از خلوت و مصاحبت باز نداره، وگرنه چی میشه؟ وگرنه استدراج است. یعنی همین آدم رو جهنمی میکنه. ولا تفسدنی بالالهی، داریم دیگه در عبد لکه، فرمایش امام سجاد از خدایا یه کاری کن که من بنده تو باشم. اون وقت به بندگیم نگاه نکنم که بندگیم با عجب فاسد بشه، ولا تفسدنی بالعجب، به بندگیم نگاه نکنم، به لطف تو که این بندگی را به من مرحمت کردی نگاه کنم. بعد میفرماد که به جمله روح و باطن عبادات و مناسک معرفت الله است. خب به این جمله نگاه کنید، تو چرا نماز میخونید؟ برای این که با خدا ارتباط پیدا کنید، خدا رو بهش نزدیک بشید. حالا اگه به خدا نزدیک شدیم چی شده؟ خدا رو بیشتر شناختید. خدا که نعوذ بالله مثل ضبط و دیوار نیست که، یعنی ماهیت نیست به قول فیلسوفا، که مثل نور. حالا بگیرید شما نور پایینیه را که نگاه کنی، نور کنید خدا رو بهش نزدیک بشید. حالا اگه به خدا نزدیک شدیم چی شده؟ خدا رو بیشتر شناختید. خدا که نعوذ بالله مثل ضبط و دیوار نیست که، یعنی ماهیت نیست به قول فیلسوفا، که مثل نور. حالا بگیرید شما نور پایینیه را که نگاه کنی، نور دیدید، ولی اگه برین جلوتر نور رو بیشتر دیدید. اگه جلوتر برید نور رو بیشتر دیدید، یعنی قرب مساوی معرفت است، برعکس عالم ماهیات. نه شما ضبط تا ببینید نزدیکتر بشید، یه ضبط تر نمیبینید، اما خدا اینجوریست. پس هرچه عبادت کنی معرفت الله بیشتر میشه. حالا صبر کن، حالا اگه بشناسیش چی میشه؟ خوب باش، ارتباط پیدا میکنی. بریم جلو. و در آنها، یعنی در چیا؟ در عبادات، جستجوی محبوب کند. یعنی ما امشب که نماز خوندیم، فردا صبح که به لطف خدا نمازمونو میخونیم، ما دنبال خدا جستجوی محبوب کنند. چرا؟ تا بلکه علقه محبوبیت، محبیت و محبوبیت در قلبش محکم شود. یعنی حالا بین این خدا ارتباط دوست و دوست دارنده ایجاد بشه. نتیجهش چی میشه؟ خودش میفرما وقت مراوده خفیه ایجاد میشه. نتیجهش چی میشه؟ آدم دائم یک بیداری، یک حکمت، یک بصیرت، یک تواضع، یک بندگی، یک کبریایی مخصوص خدا که به بنده میریزه، یعنی دائم خودش رو در نور رحمت میبینه. همین که وقت اون که گفت به شور و راق دفتر را اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد، یعنی همین، یعنی یه چیزای گیر میاره که دیگه اینا تو نوشته نیست. اینا میگن مراوده خفیه با حق. و اگه کسی آقا به اینجا نرسد، بسیار میدوه ولی بسیار هم خسته میشه. یعنی شما هممون، یعنی این بحث با اینجا میکنیم که هممون انشاءالله نمون اثر بذارید. من انشاءالله چون فقیرترم، بیشتر دلم میخواد که پرشم. شما و هم همین تمایل رو داریم. این که اصل مراوده با حق است، یعنی قلب با حق ارتباط داشته باشه. شما گاهی دیدید آدم میشنه با مثلا هر که هر چیز رو دوست داره با اون مراوده میکنه، گاهی یه دهی حتی میشنن با دیوارشون مراوده میکنن که مثلا رنگت میکنم، پادم سنگ میکنم، بعدم یه نقاشی یا گچبری رود میکشم که محلم بذاری. این آدم دیوونه است دیگه. شما تا حالا دیدین مثلا یه کسی با خودش حرف بزنه؟ چون دیوار که این در واقع داره با خیالات خودش حرف بزنه، یعنی یه خیالاتی از دیوار توی ذهنش، روز قیامت هم یعنی در عالم برزخ و سکرات هم همینطور میشه. با یعنی اون وقت حتما شنیدین از امیرالمومنین است که طرف با خونش حرف میزنه، این فرمایش حضرت نیست که با مالش حرف میزنه، به مالش میگه که خب تو چی به من میدی؟ شاید بگه آخه مگه مالم حرف میزنه؟ آره اون درست میفرما، یعنی اون خیالاتی که از مال داره. وقت مال راست بهش میگه، میگه چی؟ میگه یه کفن بهت میدم، میگه یه کفن بهت میدم. بعضی ها دیدید با خیالات خودشون این دنیا از حق نیست، اما حق میگیرن. حالا حساب کنین اگه کسی با غیر خدا مراوده داشته باشه، این بیچاره با خیالاتش حرف زده. حالا یه وقت آدم با امام زمانش حرف میزنه، صلوات الله علیه و علیه ما که امام زمان را چیزی جز مظهر حق نمیدونیم که. اما دیوار چی؟ دیوار که اصلا حجاب حق است. امام و پیغمبر و اینا، اینا مقام های زندن، برای همین شما سلام به اونا میکنید، زیارتشون میرین. اصلا اصل زیارت یعنی میشه باشون ملاقات کرد دیگه، چون مقامات غیبی هستن، بدنشون که اصلشون نیست. حاصل سخن پس به اینجا رسیدیم که این پاراگراف میخواد بگه که مهم سالک ذکر حق، شما مهم بدونه یادتون. بعد میفرماد که دنبال چی باید باشه؟ دنبال معرفت الله. بعد که معرفت الله رو از گرفت و ذکر حقم یادش نره، در هر چیز خداجو باشه. الان ما اومدیم اینجا، از اینجا شروع میکنیم. شما تو اینجا اگه خداجو باشی ضرر نکنی، اگه مطلب جو باشی بخواد اینا رو یاد گیری که چی؟ یادتون میره. هر چی یاد بگیرید دم مرگ یادتون میره. فقط عقاید یاد آدم نمیره، اسمش هم روش هست عقیده است، یعنی به جانمون گره خورده است. اما اطلاعات یادمون میره. فرق نمی کنه اطلاعات مذهبی یادتون میره، اطلاعات غیره و اطلاع یادتون میره. خب اما اگه خداجو باشین تو این جلسه، یعنی اومدیم که خدایا ما اومدیم که قربتن الیک اینجا باشیم، خب حالا اگه به خدا نزدیک بشید، قصدتون نزدیکی خداست انشاءالله، وقت نزدیکی خدا یعنی معرفت الله، چون خدا نزدیکیش عین شناختنشه. نزدیکی خدا بعد به قول فیلسوفا وجود است، وجود شدت و ضعف ذاتیشه، هرچی بهش نزدیک بشید به خودش نزدیک شده. اما خودش یه چیزی نیست که دم دست بیاد، هرچی برید نزدیک شدید هیچ وقت هم نمیرسید. رسیدن برای خدا به معنای واقعی، خود پیامبر فرمودن که چی؟ ما عرفنا که حق معرفته، هیچکی نمیتونه اونجور که شاید و باید، خدا فقط خودش رو میشناسه اونجور که حد شناختن خداست، بقیه حد شناختن بنده هاست. خب حالا با این دید انشاءالله، با این که این پاراگراف ها اینجا باز کردن، چون تو ذهن ما میاد که خب تا آخر این کتاب چی میخواد بگه؟ هم نمیخواد بگه. پس نه مایوس بشیم که قول این پاراگراف عمل کردنش که تا آخر عمرم شاید نشه، خیلی خوب نشه، هر چی جلو بریم که بهتر از نیست که نریم. یعنی تا آخر این کتاب و تا آخر عبادت و تا آخر دینداری همینه که ما معرفت اللهمون زیاد بشه. اگه معرفت اللهمون زیاد بشه، وقت به جای اینکه با دنیا ارتباط پیدا کنیم با خدا ارتباط پیدا میکنیم. این سطر آخر همین پاراگراف دوم رو بخونید دیگه ببینیم. تا بلکه علقه محبیت و محبوبیت، یعنی همون علاقه، یعنی همون گرایش که بین محبوب و محب هست، در قلبش مستحکم کردن و مورد عنایات خفیه و مراودات سریه گردن. ما در روایت داریم عموما در نماز شب شما خدا رو بی رزق نمیذاره، یعنی شما از خدا بی رزق میسید. گاهی انشاءالله به لطف و کرم خدا بلند میشید نماز شب میخونید، یه چیزایی به ذهنتون میرسد که زندگی دونه نجات میده، هیچ جا کتابم گیر نمیاد، اصلا کتابی هم انگار نیست. این همون متیه بهش میگن، یعنی یه سواریست از غیب که میاد پیام به قلب میده، کم و زیاد داره ولی غافل که نمیکنه، یعنی نمیذاره ما غافل باشیم در زندگی، از ما غافل نیست خدا. این میشه مراودات سریه. بعد این روایت رو دارید، روایت طولانی خوبیست، یک کمیش امشب میخوانیم انشاءالله ذهنتون آماده بشه، خوبه که داشته باشیم. از امام صادق علیه السلام دارن که در مصباح الشریعه که خب حالا میخواییم بحث مکان نمازگزار رو بکنیم. مکان کجاست؟ مسجده. تو مسجد چطوری مسجد نگاه کنیم؟ میفرماد اذا بلغت باب المسجد، وقتی به در مسجد نزدیک شدی، فعلم انک قد قصدت باب ملک عظیم، بدون که داری وارد یا قصد کردی درگاه و بارگاه یه ملک بسیار عظیم را. یعنی قینه بدون فعلم، یعنی به قلبت بفهمون داری کجا میری. لا یتعو بساتهو الا المتحرون، کسی نمیتونه در این بسات پا بگذارد الا متحرون. پس اگه کسی قلبش طاهر نباشه در مسجد پا نگذاشت. این طرف قضیه رو بیم، یعنی کیا در مسجد میان؟ اگه کسی در مسجد اومد با خدا ارتباط حتما پیدا میکنه. یه دیخته فکر کن، به خودت القا کن، باید روحت از هر میل دنیایی و هر وسوسه شیطانی پاک باشه تا واقعا وارد مسجد بشی. در بساط قرب خدا جز متحرون پا نمیگذارن. پس حالا که میخوای وارد مسجد بشی، متوجه باش که داری وارد کجا میشی. و متوجه باش چطور باید بشی که بتونی حقیقتا وارد بشی. شما گاهید این چقدر مواظبن علمای بزرگ که اذن دخول از امام بگیرند و وارد بشن، چون دقت کردین واقعا اذن دخول میخوان بگیرن، یعنی باید خود ملائکت الله اجازه بدن اینا وارد شن. دقت کردین در اون فرمایشاتشون تو اذن دخول، یعنی خلاصه من که میخوام وارد شم به اذن شما وارد میشم، اگه اجازه ندین نمیتونم وارد شم. میشه هیکل ورداش رفت به ذریع چسبون، چیزی گیر آدم نمیاد. یعنی حرم معصوم، حرم امامزاده حرم است دیگه، یعنی حریم است. یه مثال میزنیم، شما در خدمت یه عالم بزرگی وارد بشید، اما خدایی نکرده شما که حالا شهر ندارید یکی بیادبی کنه، خب این عالم چی به این میده؟ هیچی نمیده. اگه خیلی اصرار کنیم میگه خاله بگو ببینم شما که اصفهانی بریون تو اصفهان چنده؟ ما من میگم خب نه با ما اختلاط کرد. خب آدم بریونی از بریون ازش میپرسن، خب اینجوری میشه دیگه، با همون بازی میکنن. البته اونا بزرگترن، یعنی با همین بازی ها کمک هم میکنن، ولی خب اینجوری با ما برخورد میکنن. ما گاهی میدیدیم دیگه مثلا اینجوری با ما برخورد میکنن، میدیدن نه نیستیم، خب واقعا هم نبودیم، یعنی خدا میدوند اونا حق به جا میبردن. خب بنده خدا میگم کمیدم نبودم، خبری نبود. خب اونا میگفتن شما اسپانیا مثلا بریون ادون چنده، خب چرا اینجوری برخورد میکردن؟ خب اینجوری بودیم، حرمشونه که ما را راه نمیدادن، که مثلا راه نمیدادن، یعنی در حریم خودشون اصلا ما را راه نمیدادن و نمیشدم راه بدن، اصلا نمیرفتن، اصلا پا رفتن نداشتی، هم تو اختلاط میکردن با ما. اونا برا خدا با ما اختلاط میکردن، ما هم وقتشون رو میگرفتیم، ما وقت اونا رو میگرفتیم، اما اونا لطف داشتن به ما اختلاط میکردن. حالا گاهی هم یه دستور اخلاقی ساده به ما میدن، این که نمیشه. یعنی برا واهله شما حساب کنی اینا اولیا، حالا اولیا که میگم یعنی غیر معصوم. حالا شما در حریم معصوم چطور وارد شید؟ من در شرعال آیت الله خادمی، خدا رحمتشون کنه، دارم که بعضی از همراهانشون گفتن ایشون گاهی چند روز تو دمق یعنی دم حرم وامسادن و وارد نمیشدن. تو وقتی میرفتن مشهد، حالا فرق میکنه اولیا هر کدوم یه مشی دارن، بعضی هم یه جور دیگه برخورد میکنن، ولی ایشون چند روز وامسادن که یه جوری بنابر قول اون که به من میگفت که یه جوری باید به قلبشون برسه که اذن دادن و بعد باید. یعنی نتیجهش چه میشد؟ قسی القلب نمیشدن. یعنی اگه کسی همطور سرش زیر انداخته رفت و نگران اذن نبود، خب اونا محلش نمیذارن. اما اگه کسی، حالا همین واقعا همین اذن دخولی که ما میخونیم، اینا با ادب بخونیم که آقا به اذن خدا، به اذن ملائکه، به اذن رسول خدا داریم وارد میشیم، داریم اذن میگیریم و وارد میشیم، خب اونا هم اذن دن. اذن که بدن کجا وارد میشیم؟ در حرمشون وارد میشیم، نه در آجراشون، در حریم و حرمشون وارد میشیم. همطور که داریم القلب و حرم الله، قلب حرم خداست، غیر خدا را توش جا نده، خب حرم امام ها و حریم انسان های اولیا چیزی نیست که هر کسی بتونه وارد بشه، باید رعایتش نکرد. حالا شما حساب کن اینا رو همه به عنوان مثال گفتم، میخوایم وارد مسجد بشیم، اینا رو هی من میگم برای اینکه هی بهمون اثر کنه. خب شما میدونید که در دستور دین داریم اولا وقتی وارد مسجد میشید، خب بسم الله بگید، بعد پای راست دونه بذارید تو مسجد، بعد امید داشته باشید که خدا محل دون بگذاره، همین فرمایش امام میشه. یعنی با امید وارد مسجد بشید، یه مضطرید، حالا آخر میرسه، یه مضطرید اومدین به حریم خدا که این حریمش رو برای شما آواز کنه، در رحمتش قرار بگیرید. حرم، حریم خدا، یعنی جایی که دیگه هیچ موزی نمیتونه به انسان حمله کنه. موزی تر از شیطان چی؟ حالا همین تو مسجد میدونین که اگه کسی واقعا وارد مسجد بشه، قلبش از وسوسه شیطان پاک میشه. بازم حالا بس، پس فرمایش امام معصوم اینه که در این بارگاه الهی به راحتی همه کس نمیتونه وارد بشه. ولا یعزنو لمجالستهی الا صدیقون، اصلا خدا اذن نمیده برای مجالسه باش الا صدیقون را، اونایی که رو راستن با خدا، در قلبشون شرک ندارن، صادقن در گفتار، در اعمال. که بیشتر دیدم امام هم همین بحث عدم شرک قلبی را معنی کردن. میگه یادت باشه کجا وارد میشی، مجالست نمیتون، اجازه مجالست نمیدن الا با صدیقین. اصلا که میخوای وارد شی صادق شو، قلبت رو از شرک خالی کن و وارد شو. فحب القدوم الى بساط خدمت الملک ملک هیبتن فَإِنَّكَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ اِنْ غَفَلْتَ. میگه که پس حالا که قدم میذاری الی بساط خدمته، میخوایی در ساحتش قرار بگیره، خیمت خدمتش کنی و هیبت هم داشته باشد این دستگاه، یادت باشد که یه جا اساسی وارد میشی، در یک خطر عظیمی قرار میگیری اگه غفلت کنی. خب مشخصه ما ادعای ورود در مسجد بکنیم ولی بی ادبی بکنیم. شما حساب کنید اولین مشکلش قساوت قلب است. قساوت قلب است که بعد انشاءالله بیشتر بحث میکنیم. خدا انشاءالله به حقیقت نمازگزاران واقعی یعنی اهل البیت عزیز ما را از نعمت نمازگزاری واقعی محروم نفرماید. انشاءالله علی محمد و آل محمد.